بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان شناسی بر مبنای قرآن و معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 15. 2. شیطان قلمرو ادراک بشری. درک کردن یعنی دریافت کردن. پس ادراک بشری قلمرو دریافت وجود و وجود یابی است. حواس، اندیشه و دل سه کانون اصلی درک و دریافت وجود هستند. پس این کانون ها مهمترین اهداف تهاجم بقیت العدم یعنی ابلیس می باشند تا انسان را از دریافت وجود الهی محروم سازند تا به بقیت الله نرسد و از پیروان بقیت العدم گردد. پس ابلیس به همراه لشکریان انس و جن خود به کانونهای ادراک بشری نفوذ می کند تا آنها را از کار بیندازد و بلکه واژگونه و عدم پرست سازد. یعنی به حواس پنجگانه و لایه‌های ذهن و احساسات آدمی راه می یابد. بر شنوایی و بینایی و لامسه و چشایی و بویایی و تفکر و شعور و عواطف و تعلقات قلبی انسان راه می‌یابد و در آنها دخل و تصرف می‌کند و بصرهای عدم می‌کارد. چگونه؟ ای مردم، از غذاهای حلال و پاک هر آنچه بر زمین است تغذیه کنید و از آثار شیطان پیروی نکنید، زیرا او دشمن مبین شماست. سوره بقره آیه 168. خصم مبین که از معروف‌ترین صفت شیطان برای انسان است، درست در نقطه مقابل امام مبین قرار دارد که در ترجمه‌ها به دشمن آشکار و امام آشکار تعبیر شده است، در حالی که معنای لغوی مبین چنین نیست و بلکه مبین از بیان و بیان است. دشمنی که همواره سخن میگوید و بیان میکند و دارای منطق و استدلال و رهنمود و توصیه است و امامی هم که بیانگر حقایق و اسرار است، یکی به دشمنی و جهت گمراه سازی و نابودگری و دیگری جهت دوستی و هدایت و سعادت سخن میگوید. و منطق و گویایی و بیانگری شیطان در همه حواس و شعور و احساسات بشری دخیل و همراه می شود به وقت خوردن و چشیدن غذاها، به وقت بوییدن و به وقت شنیدن، دیدن، لمس کردن و نیز به همراه اندیشگری و عواطف و تعلقات قلبی بشر. خطبات شیطان که در قرآن کریم مکررن ذکر شده، همان القاعات معنوی و منطقی و استدلالی شیطان در قلمرو ادراک حسی و قلبی و عقلی است و بدین گونه در هر حس و ادراک و فکری از خودش آثاری بر جای می نهد و دخالت می کند و این همان دعوت ها و توصیه های شیطانی در هر امر و رابطه و درکی از بشر است. شیطان اعمال زشت آنها را در دیدگانشان زیبا می نماید. سوره محمد آیه 25. پس در نظر و مشاهدات بشری دخالت می کند و چه بسا موجب تصویرها و تصورات کاذب و خلاف واقع در نگاه آدمی می شود و توهمات تصویری ایجاد می کند که امر زشتی را زیبا می کند و امر برحق و زیبایی را هم زشت می نماید. کسانی که بعد از روشن شدن حق باز هم اکراه نمودند، شیطان اعمال زشت آنها را در نظرشان زیبا می نماید. سوره محمد آیه 25. پس در دیدن حق هم تصورات ناهنجار و زشتی در نگاه آدمی القا می کند تا حق را زشت ببیند و سپس زشتی های اعمالشان را هم زیبا سازی می کند. ولی این زشت نمایی و زیبا نمایی کاذب و مصنوعی تماماً از طریق بیان و استدلال و منطق و چون و چراهای شیطانی است در گوش آدمی. ولی زا همواره در قرآن سخن از نجواهای شیطان است. از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما را از نجواهای شیطان برهانند. نجواهای شیطان مؤمنان را غمگین و مأیوس می سازد. سوره مجادله آیه 10. نجواهای شیطان مؤثرترین روش مداخله شیطان در عقل و اراده و فعل بشر است، زیرا منطق و معنویت و فهم بشر را تحت تأثیرش قرار می دهد و به همین طریق همه ارکان و اعضا و فعالیت‌های مادی و معنوی بشر را به تحریف و فساد و گمراهی می کشد. یعنی نطق شیطان خطرناکترین روش مداخله شیطان در نفس انسان است که نفس ناطقه را مسخ می کند و کانون ادراک و تصمیم گیری را تحت سلطه خودش می آورد و انسان را مرید خود می سازد، تا آنجا که شیطان کل نفس ناطقه را تسخیر می کند و بر جای آن مستقر می گردد و خلیفه انسان می شود. و شیطان جانشینان بدی برای ظالمان است. سوره کهف آیه 50. و فقط در اطاعت از امام مبین است که می توان از سیطره شیطان مبین نجات یافت، یعنی از بیان و منطق و عقل شیطانی پناه برد به بیان و منطق و عقل امام که خلیفه خداست. زیرا گاه نجواهای شیطان چنان بر کل اندیشه و ذهن بشر حاکم می شود که همه افکارش را تحریف می سازد. ابلیس همه ذهن و گمانها و تردیدهایشان را برایشان راست جلوه داد و همه مرید او گشتند جز اندکی از مؤمنان. سوره سبا آیه 20. این نجواها و در گوشی حرف زدن شیطان با انسان در یکایک حواس پنجگانه و تفکرات و عواطف دخیل می شود و اراده آدمی را در هر امر و انتخابی به خدمت خود می گیرد و او را مرید می سازد و از لشکریان شیطان می کند و حزب شیطان. شیطان بر آنان مسلط شد و یاد خدا را به کلی از آنها زائل نمود. آنها حزب شیطانند و حزب شیطان همواره زیانکار است. سوره مجادله آیه 19. اهل معرفت نفس در مراقبش به وضوح این نجواها و گفتگوها و مجادلات شیطان را در گوش خود، در ذهن و بلکه دل خود درک می کند. ولی آنگاه که شیطان بر دل و ذهن مسلط گردد، دیگر جز صدا و منطق شیطان در عواطف و ذهن آدمی نیست و چون این انسانی از لشکریان شیطان و حزب او گشته است و خلیفه شیطان است. انسان یا به واسطه الهام و ذکر و وحی باطنی می اندیشد و تصمیم می گیرد که او امام است، و یا به واسطه کلام و امر امامش می اندیشد و عمل می کند که او مؤمن است، و در غیر این صورت به واسطه نجواها و آموزه های شیطان می اندیشد و عمل می کند که او از لشکریان و حزب شیطان است. آدمی اگر با خود مراقبه و تأمل و نظری داشته باشد، به وضوح می بیند و می شنود که دائما گفتگوها و نجواهایی در گوش او و در اندیشه و دلش در جریان است که یا الهام الهی است یا الهام و کلام و حکمت امام است و در غیر این صورت آموزه های شیطان است. ولی آیا میزان تشخیص کدام است؟ آخرین و محکمترین میزان تشخیص همان اعمالی است که از انسان بروز می کند و میزان عمل حق جز دین خدا و شریعت محمدی و عترت علوی نیست که در آن هیچ تردیدی نیست و از محکمات است. کسی که افکار و عواطف خود را زیبا و برحق می داند ولی اعمال و گفتارش موجب خسران و رسوایی و ذلت و فساد است، پس باید بداند که فکر و ذکرش هم از شیطان است. زیرا در قرآن کریم این نشانه ها بارز شده است که شیطان موجب رسوایی و خسران و هلاکت و جنون می گردد. و امروزه فقط ذاکران حق هستند که قلوبشان به یاد خدا دائم و ذکر است که از وسوسه ها و تصرفات شیطانی مسون هستند و ما بقی اگر تحت اراده و اطاعت امامی حی نباشند، بی تردید در تصرف شیطان قرار می گیرند. هر کسی از یاد خدا روگردان باشد، شیطان را به سراغش می فرستیم تا همراه او باشد. سوره زخرف آیه 33. یعنی آدمی یا در معیت خدا یا ولی خداست و یا در معیت شیطان است. شیطان از طریق نجواها و پچپچهایش در گوش آدمی به تدریج بر ذهن و سپس دل آدمی رسوخ می کند و عین عقل و عاطفه انسان می شود و به جای انسان می اندیشد و احساس می کند و انسان او را عین خود می یابد و این مقام خلیفه شیطان شدن است و این پیروزی شیطان بر انسانی است که قرار بود خلیفه خدا باشد. به میزانی که اندیشه و دل آدمی راکد و تنبل و غیر خلاق است، به تصرف شیطان در می آید، زیرا از احاطه تفکر و خلاقیت عاطفی صاحبش خارج و معطل است، یعنی بی صاحب است. خداوند القای شیطان را امتحانی قرار داده از برای قلوبی که شقی و سنگ هستند. سوره حج آیه 53. ذهن زنده و خلاق دائما در حال تولید تفکرات و حقایق نوینی است و دل زنده هم دائما انقلابی است، زیرا مشغول ذکر خداست و نو به نو می شود. پس شیطان را امکان دخالت در آن نیست، زیرا صاحب دارد. پس تنبلی جسم و روان و دل آدمی مهمترین عنصر جاذبه شیطان است، زیرا ذهن و دلی که خلاق نیست در واقع بی صاحب رها شده و به سرقت می رود. شیطان در انسان نابودگری می کند، یعنی یافته های عالم وجود را در او تحریف و مسخ و نابود می کند و به تدریج اعضای حسی و ذهنی و دل را هم نابود می کند، یعنی از کار و خلاقیت و ادراک می اندازد. یعنی چشم و گوش و ذائقه و شامه به تدریج کرخت می شوند و ذهن تنبل و راکد می شود و دل هم سنگ و بی عاطفه و بی تفاوت می شود و این نابودی وجود است و از کار افتادن کارگاه خلقت و وجود یابی در بشر. و امروزه در همه جا شاهد این وضعیت هستیم. کورند و کرند و لالند و تعقلی ندارند. قرآن کریم. و اما برخی از فعالیت‌های حسی و ذهنی و قلبی در بشر فقط قلمروهای جذب القاعات و اراده شیطان هستند که از گناهان بزرگ محسوب شدند، که علت کبیر بودن این گناهان همین است که شاهراه رسوخ شیطان در بشرند، مثل گوش دادن پنهانی و یا چشم چرانی، غیبت و تهمت ناحق، چشیدن و بوییدن غذاهای دزدی و ریایی و محرمات، دروغگویی، زنا، قمار، خمر و شرط بندی و امثالهم، که جملگی در قرآن کریم موسوم به اعمال شیطان هستند و پلیدند. سوره مائده آیه 90. که ارتکاب برخی از این گناهان کبیره به آنی موجب زایل گشتن ایمان در دل می شود، مثل دروغگویی و تهمت زدن به مؤمنان، و دلی که کافر شد خانه شیطان می گردد. این گناهان کبیره از معروف ترین خطوات شیطان در جوامع بشری هستند که ارتکاب به آنها به آنی موجب رسوخ شیطان در انسان می گردد و عقل و دل به تصرف در می آید. پس گناه بودن و کبیره بودن برخی از گناهان به این دلیل است که وجود آدمی از دست می رود و نابود می شود. زیرا شیطان بقیت العدم است و در هر کسی وارد شود او را به نابودی می کشاند. زیرا آنچه که به انسان وجود الهی می بخشد و او را به مقام خلافت اللهی می رساند احکام دین خداست، که به واسطه انبیای الهی به سوی مردم آمده است و معروف به اخلاق الله است، در درجات شریعت و طریقت و واجبات و محرمات و مستحبات. پس هر که حرامی را حلال سازد در واقع وجود را به عدم افکنده است و خودش را تخریب و هلاک کرده است و از این راه شیطان را بر خود وارد کرده و وجود الهی خود را تحویل دشمن وجودش داده است، که بر خدای رحمان و رحمت مطلقه الهی کافر و یاغی است. ابلیس به خدای رحمان کافر و یاغی شد. قرآن. و می دانیم که هسته مرکزی وجود یابی انسان نفس ناطقه و عقل است و شیطان هم دقیقاً بر همین قلم رو رخنه می کند تا آن را تحریف و تخریب کند، یعنی قدرت منطق و تعقل و ادراک بشر را از طریق نجواها، توصیه‌ها، شعارها، آرزوها و وعده‌های دور و درازش. و از میان همه آموزه‌های شیطانی هیچ یک مخربتر از الغای آرزوهای دنیوی و آرمان‌های مادی نیست که کل حواس و هوش و عقل و احساس بشر را به طور مادام العمر در سیطره ظلمت دهر قرار می دهد. و دانستیم که سلطان ظلمات و دهر پرستی هم ابلیس است که یک پایش در گذشته و پای دیگرش در آینده است. ولذا حواس و هوش بشر را از واقعیت اصائه و جاری، غافل و کور و کر و احمق می سازد و از حیات و هستی حی و قیومی خداوند محروم می نماید و این هلاکت کامل است. ولذا در قرآن کریم القای آرزوهای دور و دراز از مکررترین دسیسه های شیطان در انسان است که در دهها آیات ذکر شده است. و بدین گونه است که انسان مرید کامل شیطان می گردد و کلیه حواس و هوش و دلش به تسخیر شیطان در می آید در سمت تحقق آرزوهایی که تا دم مرگ تعقیب می شود و سرابی بیش نیست. از این بابت حتی انبیای الهی نیز در خطر ابتلا بودند، هرچند که آرزوهای پیامبران جملگی معنوی و در جهت رشد و هدایت مردم بوده است، ولی به هر حال آرزوهایی در ظرف این دنیا بوده است که موجب غفلت و نسیان از ذکر و حضور و امر خداوند است. و اگر اسمت ویژه الهی درباره پیامبران نمی بود، آنها هم هلاک می شدند. پس فرق نمی کند که ماهیت آرزو و آرمانها چه باشد. حتی آرمان شهرهای معنوی و اجتماعی در تاریخ بشر هم زمینه بروز اشد طاغوت‌ها و ستمها بر روی زمین بوده است. مثل مدینه فاضلی کمونیستی و لیبرالیستی و حتی مذهبی و اسلامی. زیرا امر خدا از صائب و آنی و حضوری است و آنچه که انسان را از اکنونیت الهی غافل سازد موجب خسران و تسخیر شیطان در بشر است. هشدار که آرزوها بزرگترین دامهای شیطانند. علی علیه السلام: ای مؤمنان خدای حی و قیوم را بپرستید. قرآن: یعنی خدای حال را بپرستید، نه خدای گذشته و آینده را. زیرا گذشتگرایی و آینده پرستی دو قلم رو به سلطنت ابلیس است تحت هر عنوانی که باشد. زیرا این هر دو به معنای نجات پرستی است که قدمت پرستی پرستش آبا و اجداد است و آرمان پرستی هم پرستش فرزندان است. آنان که یاد خدای را فراموش کردند شیطان را به سراغشان فرستادیم تا همواره با آنها باشد. سوره زخرف آیه 36. و یاد خدا یعنی حضور در اکنونیت حی و قیومی پروردگار. و شیطان از درب همه حواس پنجگانه آدمی می تواند بر نفس ناطقه و دل انسان وارد شود و او را تسخیر کند که جامع ترین و کامل ترین حواس ها همان حس لامسه است که نزدیک ترین نوع رابطه انسان با جهان است که اشد این لمس ها در رابطه با جنس مخالف ممکن می شود که همه سایر حواس و هوش و دل را هم به تمام و کمال دخیل می سازد اگر این لمسی ناحق و باطل و زنایی باشد. ولذا خداوند مادین پرستی یا زن پرستی و عورت پرستی را قهارترین قلم رو به رسوخ شیطان در انسان خوانده است که انسان را به پرستش شیطان می کشاند. کسانی که مادینگی را مریدی می کنند به پرستش شیطان سرکش و ویرانگر در می آیند. سوره نساء آیه 117. که خداوند این واقعه را شدیدترین نوع شرک و ستم خوانده است. ولذا شاهدیم که امروزه مکاتب شیطان پرستی جملگی، عورت پرستان و سیکس پرستان و منحرفین و دیوانگی جنسی هستند که کل وجودشان به همراه همه ارکان و اعضای ادراکی و وجدانی و عقلی و عاطفی و حسی آنان به تصرف شیطان در آمده است و به راستی خلفا و اولیای شیطان شده و بلکه عین شیطان گشتند. یعنی شیطان در صورت انسان و این عاقبت لمس شیطان است، یعنی انسانی که به دام عورت پرستی و سیکس پرستی افتاده است دائما در آغوش شیطان است و به واسطه شیطان لمس می شود و از این لمس شیطانی انواع امراض مهلک و حیرت آور عصر جدید رخ نموده است که در تاریخ کم سابقه است. همه امراض نابود کننده سیستم ایمنی بدن مولود لمس و هماغوشی با شیطان است، مثل هپاتیت، ایدز، ابولا و غیره. زیرا وقتی انسانی با شیطان هماغوش شد، کل روح رحمت و ایمان و امنیت وجودش نابود می شود و در مهلکه عدمیت می افتد، زیرا ابلیس بقیت العدم در عالم وجود است. یعنی مسونیتش در قبال عدم از بین می رود. لمس و هماغوشی شیطان یعنی هماغوشی وجود و عدم. سقوط وجود در آغوش عدم. سقوط نور در ظلمات. و این به لحاظ منطقی همان واقعی واژگون سالاری مفاهیم و عقول و ادراک و هوش و حواس بشر است. حال بهتر می توان درک کرد که چرا این نوع آدم ها به سرعت به سوی انواع مخدرات و خودکشی ها و جنایت و آدم خاری می روند، زیرا دوچار ادراک ضد ادراکی شدند و فهم ضد فهم. یعنی همه کانون ها و ارکان دریافت وجودشان ضد وجود و عدم پرست می شود، زیرا ابلیس حضور عدم در عالم وجود است. ولذا شاهد شنوایی ضد شنوایی و بینایی ضد بینایی، بویایی ضد بویایی، چشایی ضد چشایی، لمس ضد لمس، عاطفه ضد عاطفه و عقل ضد عقل در سراسر جهان هستیم و اینان لشکریان و حزب شیطان هستند که در خسرانی فزاینده به سر می‌برند در سراشیبی نابودی به دست و اراده خود، خودی که این شیطان شده و خلیفه شیطان است. این هماغوشی با شیطان ای کاش منجر به تعطیلی کامل حواس و هوش گردد، بلکه هوش و حواس دچار ادراکی واژگونه می شود، یعنی گوش کاملا کر نیست بلکه هر سخنی را وارونه می یابد و چشم هم هر سیما و صورتی را معکوس می بیند. این همان واژگونی در دوزخ است. بدانید که تبهکاران واژگونند، قرآن کریم، یعنی ضد وجودند و ضد ارزش‌های حیاتی انسان زیست می‌کنند و این وضع اکثریت مردمان متمدن است که در شهرهای بزرگ صنعتی زندگی می‌کنند که همه ملاک‌ها و ارزش‌هایشان معکوس است و لذا کل طبیعت محیط زیست خود را هم به یاری شیطان تبدیل می کنند و هیچ چیز طبیعی را بر نمی تابند و از آن زجر می برند و همه چیزها بایستی صنعتی و نفتی و لیزری و نانویی و اتمی و الکترونیکی باشد. آنان که شیطان را به جای خداوند ولی و صاحب خود ساختند، مخلوقات الهی را تبدیل و تخریب و فسادی آشکار می کنند. سوره نساء آیه 119. شیطان کسانی را که قبلا مرتکب گناهان زیادی شده بودند به گمراهی می کشاند. سوره آل عمران آیه 155. یعنی قبلاً به واسطه ارتکاب گناهان دچار واژگون سازی هوش و حواس شده و لذا آماده پذیرش شیطان بودند به لحاظ ماهیت ادراک و منطق، زیرا شیطان رسالتی جز واژگون سالاری هوش و منطق انسان ندارد. آن که بدی کرد واژگون شد، قرآن. و این واژگونی ادراک حسی و منطقی و عاطفی است که خوب را بد می‌یابند، زیبا را زشت، درست را نادرست، باید را نباید، رحمت را اهانت و محبت را شقاوت و به عکس. شیطان هر معنا و منطق و احساس و ادراک وارونه و نادرستی را در انسان تثبیت و دائمی کرده و تبدیل به یک نظام ارزشی ضد ارزش می سازد تا به آن فخر کند و این همان خلافت شیطان در انسان است و پیدایش ایدئولوژی شیطانی از انسان که قلمرو به ظهور دجالیت می باشد. یعنی شیطان واژگون سازی ارزشی در بشر را تبدیل به واژگون سالاری می کند، یعنی بدیها را لباس خوبی و مقدس می پوشاند که چندین آیه در این باب در کتاب خدا آمده است. شیطان متخصص واژگون سازی و واژگون سالاری وجدان بشر است، چرا که وجدان همان وجود دان است، به دو معنای دانای وجود و خانه وجود، و هر دو یکیست. پس شیطان متخصص واژگون سازی دانایی و عقل است، زیرا نخستین نور وجود که آفرینش را برپا ساخت نور عقل بود که ذات محمدی داشت. پس واژگون سازی عقل همان نابودی وجود است، وجودی که کمالش در محمد و آل محمد است که نور عقل کل عالمند. ولذا بزرگترین و مستحکمترین دژ امنیت وجود در آخر الزمان همان نور عقل محمدی و امام مبین است. پس ابلیس هم در آخر الزمان تمام تلاش خود را در واژگون سازی عقل و عرفان و شریعت محمدی به کار می گیرد تا از آن بزرگترین دجالیت را پدید آورد. ولذا دجال آخر الزمان دارای ساختار و منطق و کلمات و استدلال و قول و اعتقاداتی به ظاهر اسلامی و محمدی است و در این لباس است که واژگون سالاری را تبیین و تقدیس می کند و اسلام و امامت ضد محمدی بنا می سازد، شریعت ضد شریعت و عرفان ضد عرفان. دو نوع و ماهیت ادراک در بشر ممکن است، درک اعلا و درک اسفل، یعنی ادراکی که روی به اعلانیت و تعالی دارد و ادراکی که روی به پستی و ظلمت و ثقل و انحطاط دارد، ادراکی که در سمت وجه الله و امام مبین است و ادراکی که در سمت ابلیس و بقیت العدم است. مجموعه هوش و حواس و احساسات و عقولی که آدمی را به وجود الهی ملحق می سازد و مجموعه ادراکی که آدمی را ملحق به ابلیس و ظلمت عدمی می کند که در آنجا، یعنی درک اسفل، نه هستند و نه نیستند، نه زنده اند و نه مرده، نه می مانند و نه می روند. قرآن کریم، یعنی نابودی مطلق رخ نمی دهد، زیرا که به قول الهی رحمت خداوند همه چیزها را فرا گرفته است، از جمله خود ابلیس و درک اسفل و دوزخ و دوزخیان را. و اگر رحمت خدا به سویتان نمی آمد، احدی از شما پاک نمی شد. سوره نور آیه 21. یعنی هیچ کس از ظلمت عدم رها نمی شد و همه نابود می شدند. یعنی همین که آدمی در دوزخ عذابها را احساس می کند و در درک اسفل نابودگیهایش را فهم می کند، مانع نابودیش می گردد. یعنی این عذابها اجازه نمی دهد در درک اسفل همه در ظلمات نابود شوند و حتی ندانند که نابود شدند. پس دوزخ عذابها آخرین و کاملترین رحمت خدا بر کافران و تبهکاران است. این عذابها آخرین پرتو خداگاهی بر کافران است و کسی که حداقل احاطه و آگاهی بر خود و گناهان دوزخش را ندارد نابود است. هر که خود را نشناخت و قدر خود را ندانست نابود است. علی علیه السلام، چه قدر بهشتی و اعلایی باشد و چه دوزخی و اسفلی؟ آدمی یا به یاد نور و نعمات و برکات و هدایت الهی دارای خود آیی و وجود می شود و یا به یاد عذابهای الهی. ولذا می فرماید کافران در دوزخ ایمان می آورند ولی این ایمان از آنها رفع عذاب نمی کند. قرآن در هر دو حالت یاد خداست که وجود بخش است، یاد نوری و یاد ناری، حیات نوری و حیات ناری، و این از رحمت خدا بر دوزخیان است که می‌بینند و می‌فهمند که با این همه عذاب‌های نابودگر هنوز هم هستی دارند و نابود نمی‌شوند. این رحمت همان نور خداگاهی است. هر که در این اندیشه باشد که کیست و از کجا آمده و به کجا می‌رود، مشمول رحمت خداست. رسول اکرم صلی الله. این نور رحمت خدایی بالاخره شامل حال خود ابلیس هم می شود، چرا که به واسطه لعنت الهی تا قیامت مد نظر خدا قرار گرفته است، ولذا آخرین موجودی که بقیت العدم است و بالاخره به واسطه محمد و آل محمد شفاعت می شود و وجود می یابد خود ابلیس و شیاطین هستند، و بدین گونه جهان هستی به وجود مطلقه الهی تعالی می‌یابد و کلمت الله به کمال ظهور و بروزش در عالم آدمیان می‌رسد و دیگر هیچ ظلمت و عدمیتی نیست. و در آن روز هرچه در زمین و آسمان است دگرگون شده و ظهور خدایی می‌یابد. قرآن و این آفرینش کامل و مطلقه به نور رحمت مطلقه محمد و آل محمد است و شفاعتشان حتی در باری دشمنان و قاتلان خود و همه شیاطین دورانها، و این تحول کامله عدم به وجود است و ظلمت به نور علی نور و ظهور جمال عقل کل الهی از انسان و بالاخره سجده ابلیس برای انسان که همان سجده باقی مانده عدم بر حضور است، یعنی وجود خداوند عالمیان از انسان کامل و امام مطلق. و بدین گونه است که آدمی به چشم و گوش و شامه و هوش و دل و دستی نائل می آید که خدای را می شنود و می بیند و می بوید و می فهمد و کل دل و جانش را عرش حضورش می سازد و صاحب وجود کل می گردد به عقل کل و به شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لمس و احساس کل و ادراک کل و کامل به همراه سجده ابلیس بر این ظهور کل وجود خدا از انسان. ابلیس شناسی تنها قلمرو عدم شناسی است، زیرا عدم از آنجا که عدم است قابل شناخت هم نیست، زیرا آنچه که وجودی آشکار ندارد چگونه قابل درک باشد. ولی ابلیس موجودی مقرب درگاه حق بود که با انکار و ادابتش با ظهور کامل وجود خداوند دچار عدمیت شد، چرا که خود ابلیس هم هنوز موجودیتی کامل نیافته بود همچون سایر مخلوقات الهی. یعنی با ظهور آدم خلیفه خداست که جهان هستی امکان وجود کامل الهی می‌یابد، و لذا قیامت کبرا هم محصول کامل ترین ظهور کمال الهی از انسان کامل و امام مطلق است. ولذا ابلیس در سجده بر آدم خلیفه خدا امکان وجود کامل داشت که با کفر و انکارش این امکان را از دست داد، و بلکه موجودیت ناقص قبلی خود را هم از دست داد و به درک اسفل که قلمرو نابود شدن است دوچار گردید و مهد نبرد با وجود و نابودگری در جهان شد. پس ما عدم و عدمیت را در نبرد با وجود می توانیم درک کنیم که از ابلیس و پیروانش بروز می کند. و کاملترین درک و تجربه وجودی از عدم وقتی ممکن می شود که شیطان به حریم قلب آدمی راه یابد و نابودگریش را به این حریم بکشاند. و در چنین وضعیتی است که آدمی دست به نابودگری جهان و جهانیان می زند و خود نیز به انواع مخدرات و خودکشی ها دست می زند تا از عذاب نابود شدن نجات یابد. یعنی نابود شدن و نابودگری بسیار هولناکتر از خود نابودی و عدم است، زیرا آن کسی که نیست عذابی هم ندارد. پس عذاب حاصل از نابودگری و عدمگرایی که پیروان ابلیس دوچارش می شوند بیش از آن که به شناخت نابودی منجر شود دال بر عظمت و قدرت وجود است که هیچ کس نمیتواند نابودش کند. محال بودن ادبیت و نابودی بزرگترین شناخت ناشی از شیطنت و شیطان شناسی است. سرمدیت و لایزال بودن وجود آدمی بزرگترین دستاورد عرفانی ناشی از شیطان شناسی است و همین حقیقت جاودانی وجود است که ابلیس و پیروانش را تا سرحد بی نهایت ویرانگری و تباهی و جنون و جنایت می کشاند و از نابودگری ابلیس و لشکریانش هم نوعی جاودانگی ویرانگر به نمایش می گذارد و عدمیت را هم ابدی می سازد. عدم جاوید معنای دوزخ ابدی و عذاب ابدی در قرآن هم حاصل این ادراک مذکور است، یعنی آدمی یا در تسلیم و تصدیق وجود الهی به سرمدیت می رسد و یا در نبرد با آن، بهشت ابدی یا دوزخ ابدی، حیات و هستی خلد و مرگ و نیستی خلد، و این حقیقت که هیچ ذره‌ای در جهان هستی قابل نابود شدن نیست الا به امر و اراده خود خداوند خالق، و خداوند هر چرا که خواهد اثبات و یا محو و نابود می سازد. قرآن به بیانی دیگر آنقدر که شیاطین بر حقیقت جاودانگی عالم وجود آگاهی و تجربه دارند، آدمیان ندارند. زیرا با تمام قدرت خود با وجود در نبردی بی امان هستند و جز وجود حق و سرمدیت را اثبات نمی کنند علی رغم میلشان. همانطور که آنقدر که کافران حربی بر عظمت حقانیت انبیا و اولیای الهی و معارفشان آگاهی دارند، اکثر اهل ایمان این گونه نیستند و لذا علی علیه السلام می فرماید معارف ما اکثراً به واسطه دشمنان ما اشاعه می یابد و لذا هیچ کس همچون معاویه و عمرو عاص امام علی علیه السلام را نمی شناختند و همو بود که گفت چون نتوانستم علی باشم معاویه شدم، چون از روی کبر و تقلید نمی توان به حقی رسید. هیچ کس به واسطه آن که خواست عالم و عارف شود نشد. علی علیه السلام مشکل ابلیس در رابطه با آدم علیه السلام نیز همین گونه بود. فلذا ابلیس در همه جا نعل وارونه دین و عرفان و عشق و اخلاص و عبودیت می زند و لذا رهبر همه بخیلان و مقلدین دینی است که می خواهند خدا و پیغمبر و امام شوند. فلذا مکتبی جز قیاس و تقلید ندارند. با تقلید نمی توان آدم شد، فقط می توان شیطان شد. پس باید درک نمود که شیطان هرگز مستقیماً امر به دزدی و شرارت و زنا و خیانت و پلیدی نمی کند، بلکه به واسطه توجیهات قدسی و دینی و شرعی و عرفانی و علمی و امثالهم راه ارتکاب مفتخرانه به هر پلیدی را مهیا می سازد. اتفاقاً تحت عنوان خدای ناب و مطلق و دست نیافتنی به همراه انکار مردان خدا که وارثان آدم علیه السلام بر روی زمین هستند، شیطان بانی مکتب ناب گرایی محض توحیدی است و خدا پرستی مطلق به گونه‌ای که هیچ موجودی در عالم وجود نباشد و جهان هستی از خلق تهی و پاک باشد و جز خدای نابوده باقی نماند. و این نابود پرستی عبادی عرفانی ابلیس است که بر غیر خدای نابوده سجده نمی کند و به خون آدم و آدمیان تشنه است. حال جستجو کنید که در میان روحانیون و علمای مذاهب توحیدی روی زمین چقدر از این نوع خداپرستان ناب و ابلیسی می‌یابید که به اسم خدا خلقش را قتل عام می‌کنند و جز خدا همه را تکفیر می‌کنند، در حالی که اصل کفرشان در قبال ظهور و بروز تجلیات خدا از خلق است. اینها عدم را خدا می‌نامند و می‌پرستند. این است معنای عدم پرستی ابلیس. کسانی که همه را نجس می دانند جز خدایی که وجود ندارد. وسواس بزرگترین ویژگی آشکار شیطان پرستان و عدم پرستان است. این واضح ترین معنای معقول عدم و عدم پرستی شیطانی و شیطان شناسی وجودی است و اینکه عدم مطلق وجود ندارد و توهمی بیش نیست که سلطانش ابلیس است که منکر حقیقت است و لذا اساس شیطنت و هر معصیتی هم دروغ و دروغگویی است به معنای انکار واقعیت. و این همان تلاش برای معدوم کردن و عدم پرستی است و همین تلاش مذبوحانه و ناممکن است که حواس و هوش و شعور آدمی را مختل و وارونه می سازد. دروغ نمی گویید الا به خودتان و فریب نمی دهید الا خودتان را. قرآن کریم. یعنی فقط می توانید هوش و حواس خودتان را منکر شوید و خود را به کور و کر و لال و احمق سازید و خودتان را معدوم کنید. پس عدم و عدم گرایی و عدم پرستی تماماً مربوط به قلمرو ادراک بشر است و لذا کار شیطان هم تماماً در همین قلمرو است و آدمی به میزانی که کور و کر و مدهوش و احمق می شود دست به هر تبهکاری می زند تحت سلطه شیاطین. شیطان جز از طریق نفس ناطقه با آدمی تعامل و تبادل نمی کند. پس فقط کسی که نفس ناطقه‌اش را می‌شناسد، القاعات و نجواهای شیطان را هم در خود می‌شناسد و در غیر این صورت همه القاعات و نجواها و خطوات شیطانی در خود را به حساب افکار و امیال و احساسات و مکاشفات و الهامات خود می‌گذارد و آنها را مریدی می‌کند، جز کسی که تحت اطاعت و ارادت پیر طریقت است. هر که خودش را مریدی کرد، بنده شیطان می شود. قرآن. جمله معروف و حکیمانه علی علیه السلام، یعنی من نمی دانم، لا ادری، بیانگر مغز خودشناسی و شیطان شناسی است. زیرا من در هر انسانی همان هسته مرکزی عدمیت ازلی اوست، و کانون بزرفشانی و تخم گذاری شیطان که از هر منی 100,000 من تولید می کند. پس هر که دارای هوی هویت است و سر من هویی می داند شیطان را می شناسد و دائما لعنت می کند، یعنی دائما در هر دانسته و ادراکی من زدائی و تسبیح می کند از برای خدا و رسول و امامی حی که سرچشمه نور معرفت اوست. پس کسی که امامی حی ندارد که منشأ نور ادراک و احساس و هوش و حواسش باشد، بیشک همه دانسته ها و یافته های قدیم و جدیدش شیطانی است و به سوی ابلیس رهنمون می گردد. من عاقل، من فیلسوف، من عابد، من عارف، من ساجد، من خیر، من خداپرست و من عاشق و هر من دیگری یک لانه شیطان و یک مخلوق عدمی و نابودگر است. ولی من دزد، من زناکار، من رباخار، من خسیس، من ذلیل و علیل و حقیر دیگر شیطانی نیست، بلکه این منهای بد جملگی محصول آن منهای خوب هستند و گندشان در آمده است. پس دیگر شیطان با این منها کاری ندارد مگر اینکه بازگردد تا توجیه و تقدیس و تبرعشان نماید، تا این بار عارفانه تر و عاشقانه تر و ایثارگرانه تر دزدی و ریا و زنا کنند. پس بدان که شیطان یک فیلسوف است، یک عارف، عاشق و سفسطه‌گری حرفه‌ای که هر آن با منطق و توجیه و عباراتی جدیدتر و پیچیده‌تر به میدان می‌آید تا آدمی را به سوی نابودگری و فساد ترغیب نماید. شیطان احمق نیست، بلکه یک فیلسوف و نطاق سفسطه‌گر و مکار و تردستی است که البته در نزد اهل تعقل و معرفت بی‌بنیاد و رسواست. بدانید مکرهای شیطان فاقد هر حجتی و بی بنیاد است. قرآن. اگر بزرگترین هنر شیطان زیبا سازی زشتی ها در نظر بشر است، پس ابزار کارش فقط الفاظ و عناوین و مفاهیم زیبا و مقدس و عارفانه و دینی و عاشقانه و هنرمندانه و شاعرانه است. یاد آوریم که در صف مقدم منکران دین محمد صلی الله شاعران و فلاسفه قرار داشتند و بیهوده نیست که خداوند در کتابش ما را از پیروی شاعران منع کرده و شاعران و پیروانشان را گمراه خوانده است. شیطان نه نقاش است و نه مهندس و نه هیچ کار دیگری دارد جز نجوا کردن در گوش آدمی و القای الفاظ و مفاهیم وارونه در اندیشش تا هر دروغ و شبهه‌ای را راست گرداند. و شیطان ذهنیت آنها را برایشان عین حق جلوه داد و همه پیرویش کردند جز اندکی از مؤمنان. سوره سبا آیه 20. پس ذهن پرستی از هر نوع علمی و فلسفی و مذهبی و اخلاقی و عرفانی یکی از مهمترین دامهای تسخیر شیطان است که فلسفه ها و مکاتب صرفاً ذهنی و ایدالیستی جملگی مکاتب شیطانی و مذاهب اصالت زن هستند. بدانید که ذهن هرگز به حق نمی رسد. قرآن باید دانست که ذهن پرستی جدای عقل و تعقل است که در این باب به تفصیل در کتاب در جستجوی عقل سخن گفته ایم. و باید دانست که هسته مرکزی من همانا ذهنیت و اندیشگری خودمحور است، در حالی که عقل و تعقل نور برخواسته از تفکرات قلبی مؤمن و متکی بر ولایت الهی در مردان خداست که خود انوار عقول حق هستند. و این سؤال الهی در قرآن کریم بیانگر همین راز بزرگ است. خداوند از شما مؤمنان سؤالی دارد، تفکر کنید تا هدایت شوید. آیا پیروی از خدا حق تر است یا پیروی از انسانی که خداوند هدایتش نموده است؟ و سپس خود خداوند چنین پاسخ فرموده است: بدانید اکثر مردمان هوای نفس خود را خدا می نامند و این شرک و ظلم عظیم است. در حقیقت پیروی از خدای نفس خود همان شیطان پرستی است، همانطور که فرموده هر که از خود پیروی کرد پرستنده شیطان شد. پس انسان عاقل و مؤمن بایستی این هسته مرکزی من و خدای منی خود را شناخته و تحویل امام و پیر طریقت خود دهد تا نجات یابد از شیطان عدمی نفس خود. زیرا شیاطین بیرونی هم به گرد همین نقطه منی نفس خود جمع می شوند و این نقطه را مخاطب نجواها و وسوسه های خود می سازند. و بیهوده نیست که برخی از حکیمان و عارفان ما نفس آدمی را همان ابلیس جان انسان می دانند. منتها نفس به معنای خود و منیت است، نه جان و روان آدمی. پس آنچه که چشم و گوش و هوش آدمی را از خدایش در حجاب و محجور نموده است، همین من و خودیت نفس است و شناخت همین من و منیت است که سراسر شیطان شناسی است و دروغ شناسی و عدم شناسی. این من همان بقیت العدم ذات آدمی است که از عدم به ارث برده است و نقطه جذب و جلب شیاطین بیرونی است که دشمن وجود الهی بشرند. پس من نام ذاتی و باطنی شیطان در انسان است و شیطان هم نام بیرونی من بشر است، همانطور که امام نام بیرونی خداوند در فطرت انسان است، نام بیرونی هو. آدمی در جستجوی هوی ذاتش به امام مبین میرسد، همانطور که در جستجوی من خود هم به شیاطین بیرونی و دجالان می رسد. من می دانم، من عارف هستم، من عاشقم، من عابدم. اینها قانونهای ادراک شیطانی بشر است که هوش و حواس و اندیشه و دل من را واژگون و دیوانه می سازد و انسانی که دل و هوش و حواسش متصل به هوی حق و امام زندگی نیست، از منیت و ادراک شیطانی رهایی ندارد و همه یافته هایش عدمی و مخرب است. پس من شناسی یا خودشناسی سراسر مراتب شیطان شناسی است و هوشناسی است که به مراتب خداشناسی می رسد. و این دو بچ از عرفان نفس بدون ارتباط عملی و قلبی با پیر طریقت ممکن نمی آید، حتی اگر علامه دهر و فیلسوف کامل و استاد حکمت و عرفان کلامی باشی، در غیر این صورت شیطان چون هوا در سینه و چون خون در رکاجاری است و نامش هم من است. پس در حقیقت لعن کردن و طرد شیطان از جان خیشتن فقط تحت شعاع نور عرفان نفس و خودشناسی و منشناسی های تو در تو و نو به نو ممکن می شود که در هر مرحله شیطانی کشف و طرد و لعن می شود و به تدریج نفس از شیطان پاک می گردد. ای اهل ایمان، از خدا و رسولش اطاعت کنید تا شما را حکمت آموزد و از نجواهای شیطان پاک کند. قرآن کریم. اطاعت از رسول زنده و تعلیم عرفان و حکمت تنها راه رهایی و پاک شدن از نجواها و الهامات و القاعات شیطان در هوش و حواس و اندیشه و دل است. پس تنها راه تطهیر و تزکیه نفس از پلیدی‌های شیطان تعقل عرفانی است. آنهایی که تعقل نمی‌کنند، خداوند آنها را پاک نمی‌سازد. قرآن کریم. چون این منها پاک شدند و نفس از ظلمات و ناپاکی‌های شیطانی منزه گردید، فطرت و هویت الهی آشکار می‌شود. پس کل جریان تطهیر و تزکیه نفس از ناپاکی‌ها و شیطنت‌ها، همان جریان معرفت نفس و حکمت و عرفان عملی تحت ارادت عملی پیر طریقت است. پس دو نوع ادراک و تفکر و احساس و فهم داریم: منی و هویی، شیطانی و الهی، که یکی موجب عدم‌یابی و دیگری وجودیابی است، یکی ناری و دیگری نوری است، یکی قحطی‌زا و آتشین است و دیگری عزت آفرین و بی‌نیاز کننده. هر احساس و اندیشه و باور و دیده و شنیده‌ای که تو را منتر و مغرورتر و خودپسندتر می کند شیطانی است. شیطان برای شما کالایی جز غرور ندارد. قرآن. و هر احساس و اندیشه و باور و شنیده و دیده‌ای که تو را خوتر و بیمنتر و خاشعتر و آرامتر و قانعتر و سخیتر می سازد، رحمانی و وجودزاست و مردم دوست. هر که ایمان آورده و اعمالش را به صلح آورد، خداوند وی را با مردم دوست می سازد و مردم را هم دوست او می کند. قرآن کریم. زیرا نور وجود و رحمت خدا فراگیر و جهانی است، ولی عدمیت و شقاوت و کفر منحصر به فرد و محبوس در تن و خودپرست و خصم همگان است و همه را دشمن می دارد. این دو نوع ادراک از جهان و جهانیان و از خیشتن است، درک اعلایی و اسفلی. شیطان اندیشه من و منیت زاست. شیطان حواس پنجگانه تن و تنیت پرست است. شیطان دل و عاطفه هم سکسی و عورت پرست می باشد. و هر انسانی مخلوق ادراک و فهم خیش از جهان است به دو صورت نوری و ناری یا بهشتی و جهنمی. ادراک شیطانی در فعالیت‌های بشری منجر به دوزخ زندگیش می‌شود و ادراک رحمانی هم منجر به بهشت وجود می‌گردد. آنان که بهشت را می‌خواهند بدانند که ما هر کسی را از علمش می‌آفرینیم. قرآن کریم.